خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. به ساعت 10:30 رسیدیم. برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی
جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام خدای بخشنده بخشاینده، خانم ها و آقایان، تمامی شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، خدمت همه شما سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر باشه. بسیار افتخار داریم که بار دیگر از طریق برنامه گفتگوی سیاسی میهمان در واقع یه جور بگم خانه‌های شما یا هر جایی که هستین و رادیو رو دارین گوش میکنین. امیدوارم که حالتون خوب باشه، سالم و سلامت باشید. من مهدی معظمی هستم، به اتفاق همه همکارانم در چیزی هلوهوش 1:15 پیش رو با افتخار در خدمت شما هستیم.
این روزها جنگ در اوکراین ادامه دارد و در کنار آن جنگ رسانه‌ای غرب و ترویج نژادپرستی‌های آنان در ابعاد رسانه‌ای نیز شدت یافته است. در این فرایند که با مظلوم نمایی و صحنه آرایی‌های مختلفی از نبرد در اوکراین شکل می‌گیرد، شاهدیم که جهان غرب یک پارچه برای کشتارهای محدود اوکراین به جوش آمدند. اما در 10 سال قتل عام مردم سوریه، 8 سال جنگ در یمن و دهه‌ها نبرد در افغانستان سکوت کردند. بدتر آنکه در گزارشات رسانه‌ای غرب، مردم اوکراین به جهت غربی و سفیدپوست بودند، دارای ارجحیت بر مردم مسلمان و غرب آسیا معرفی شدند که واجب است جهان بر آنها ترحم و گریه نماید. این در حالی است که حقوق بشر غربی و امپراتوری رسانه‌ای آنها چشم بر قتل میلیون‌ها زن و کودک مسلمان بسته و حتی از نگاه آنها واجب است که آنان از زمین پاک شوند. این دوگانگی شنیع رسانه‌ای و رویکرد بسیار نجات پرستانه حقوق بشر غربی است که میان انسانها تفاوت گذاشته و بدعت بسیار بدی برای آیندگان خواهد بود. در این برنامه با بررسی این وضعیت خواهیم پرسید که علت یک بام و دو هوای حقوق بشر غربی در قبال تحولات اوکراین و رویکرد نژادپرستانه‌ای که نشان می‌دهند چیست؟ چرا رسانه‌های غربی در عرصه حقوق بشر سال‌هاست چشم بر سایر کشتارها، قتل عام و اشغالگری‌های آمریکا در جهان از جمله غرب آسیا فرو بستند و فقط بر روسیه متمرکز شدند؟ جریان نفوذ داخل ایران در ترویج این وضعیت چه تقسیم کاری با استراتژی غرب در ایران دارد؟
خب وقت شما بخیر باشه. ساعت 17:34 هست. به صورت زنده و مستقیم برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید. موضوع اصلی برنامه ما همونطور که از بخش قبل متوجه شدید جنگ اوکراین و اوجگیری نژادپرستی در فرهنگ سیاسی غرب هست که با حضور کارشناسان محترم برنامه به تبعات و ابعاد مختلف این موضوع خواهیم پرداخت. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر احد نوری اصل، کارشناس و پژوهشگر حوزه سیاسی هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، ممنون از شما.
عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان گرامی، در خدمتتون.
زنده باشید. همینطور در خدمت سرکار خانم دکتر آرمینا آرم هستیم، کارشناس مسائل بین‌الملل. خانم دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم، ممنون که من رو دعوت کردید.
زنده باشید. خب همونطور که به هر حال این جنگ اوکراین الان 20 روز رو رد کرده، 3 هفته رو قطعا رد کرده و همچنان اوضاع این جنگ همچنان داغ هست و هر روز اخبار جدیدی رو در مورد اون میشنویم. به هر حال ابعاد رسانه خیلی زیادی پیدا کرده. نکته ای که توی این روزها میشنویم این بحث نژاد.
به حضورتون، موضوع نژاد پرستی در غرب به عنوان یک کلید واژه مهمی که هر موقع نظام سرمایه‌داری میخوایم تعریف کنیم از اون یاد میکنیم و اون رو نظام سرمایه‌داری متوحش معرفی میکنیم، از ابعاد مختلفی میشه بهش پرداختی. موقعی از ما میایم با جامعه شناسی تاریخی رصد میکنیم رفتارهای نژادپرستانه غرب رو، بخوایم از رویکرد جامعه شناسی تاریخی استفاده کنیم شاید روزها و ماها کار ببره که بخوایم تک تک رفتارهای نژادپرستانه غرب رو در چند قرن اخیر رصد کنیم. برای مثال همین حالا شاهد هستیم که مجسمه لئوپولد پادشاه دوم بلژیک که نزدیک به 300 نفر کنگویی رو برد در بلژیک و اولین باغ وحش انسانی رو اونجا درست کرد، هنوز هم در کشور بلژیک وجود داره و براشون مهم نیست. 10 میلیون نفر آفریقایی تبار رو کشت این نفر، ولی مجسمش برقرار هست. قوانین مختلفی که در غرب وجود داره هنوز پابرجا هستن. شما شاهد این هستید که در غرب با رویکرد جامعه شناسی تاریخی بخوایم نگاه کنیم، تا سال همین 1960 در کشوری مثل آمریکا شاهد وجود تابلوهای مخصوص سیاه و سفید بودیم. این رویکرد تاریخی است که ما بهش نمیپردازیم. یه رویکرد هست، رویکرد ایدئولوژیک به نجات پرستی در غرب که میشه از دریچه رویکرد ایدئولوژیک و اونم سلطه رژیم صهیونیستی و صهیونیسم جهانی هم به این مقوله نگاهی انداخت که برتری نژادی رو مطرح میکنن و این میتونه این تفوق پیدا کنه بر کلیت نظام سرمایه‌داری و غرب. یه رویکرد روانشناسانه داریم به این پدیده بخوایم نگاه کنیم که اونم بیگانه ستیزیه که ما به اینم نمیپردازیم، ولی اصلی ترین رویکرد ما به قضیه نژاد پرستی در غرب رویکرد جامعه شناسی سیاسی و پدیده‌ای به نام نظام سرمایه‌داری. ما میگیم در جامعه شناسی سیاسی هر صنعت متمدنی در این حال میتونه یک صنعت متوحش و وحشیگرایانه باشه و این کاملا در مورد نظام سرمایه‌داری صدق میکنه. نظام سرمایه‌داری برخلاف تمام ظاهر زیبا و قشنگی که برای مخاطب و جامعه خودش داره، در درون خودش یک نازیسم و فاشیسمی رو پرورش میده که سر بزنگاه‌های تاریخی، سر بحران‌های اقتصادی و سیاسی نمایان پیدا میکنه.
این از کجا شکل گرفته آقای دکتر هستن؟ یعنی در ذاتش بوده؟
در ذات نظام سرمایه داره. فاشیسم و نازیسم رویکرد جامعه شناسی سیاسی میگه ذات نظام سرمایه داریه که مواقعی که بحران‌های اقتصادی و سیاسی مثل جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم شکل میگیره این سرباز میکنه. اتفاقی که در اون مقطع جنگ جهانی اول و دوم اتفاق افتاد، نازیسم و فاشیسم درون خود نظام سرمایه‌داری شکل گرفت و غرب رو درگیر خودش کرد. نظام سرمایه‌داری به خاطر پتانسیل تغییر وضعیتی که در خودش داره، در 70 سال گذشته سعی کرده این نژاد پرستی رو در درون خودش بخشکانه، یعنی فاشیسم و نازیسم رو اجازه نده در دل خودش پرورش پیدا کنه با شکل گیری مثلا اتحادیه اروپا، روس‌ها، ژرمن‌ها، آنگلوساکسون‌ها و همه نژادهای موجود در اروپا رو در دل و شکل اتحادیه اروپا نگه داره و اینو شیفت بده به جامعه غیر غربی و به خصوص جوامع شرقی. در 70 سال گذشته نگاهش دقیقا همین بوده به نژاد پرستی.
یه جورایی تفرقه بندازه.
تفرقه بندازه به جوامع غیر غربی. اون نگاه نژاد برتر رو بین همه جوامع اروپایی و غربی حفظ کنه. اتفاقی که در اوکراین افتاده دقیقاً ضد این رویکرد نظام سرمایه‌داری. نظام سرمایه‌داری بعد 70 سال تلاش برای شیفت دادن نژادپرستی به شرق با این بحران مواجه شده. یه بخشی از نژاد غرب یعنی روس میاد علیه سفیدپوستان اوکراینی وارد یک جنگی شده که این جنگ در صورتی که تسری پیدا کنه، تشدید پیدا کنه، که به قول ترامپ میگفت احتمال این که ورود کنن به جنگ جهانی سوم یا هر چیزی، اون پایه‌های نظام سرمایه‌داری رو شل خواهد کرد و به هم میریزه تمام تلاش‌های 70 سال گذشته‌اش رو. پس قد من خلاصه بگم که در نگاهش به نژادپرستی در ذات خودش با رویکرد جامعه شناسی سیاسی یک نازیست و یک فاشیسمی در ذات خودش داره که در 70 سال بعد از جنگ جهانی دوم تلاش کرده این نژادپرستی ذاتی خودش رو شیفت بده به کشورهای شرقی و جوامع غیر غربی، ولی بعد از 70 سال به خاطر دلایلی که دوستان روابط بین الملل و خانم دکتر آن قطعا میتونن بهتر بهش بپردازن، شاهد این هستیم که این نژادپرستی به درون خودش بازگشته و نگرانی غرب از این که میبینید خیلی سریع و به سرعت همه جانبه علیه روسیه متحد میشن، تحریم‌های مختلف، مواضع مختلف سیاسی، دقیقا نشأت گرفته از ترس تسری نژادپرستی و فاشیسم و نازیسم به درون کشورهای اروپایی و غربی است.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خب اگر من بخوام یک جنبندی بکنم صحبت‌های آقای دکتر، گفت آقای دکتر میگن که به هر حال این ذات نظام سرمایه‌داری و غربی در درون خودش این نژادپرستی رو دارد، این نژادپرستی رو از درون خودش بیرون میکنه به سمت شرقی که در درون خودش این رو ندارد، درسته؟ خب دکتر نظر شما چی هست؟
خب خیلی استفاده کردم از صحبت‌های آقای دکتر. ایشون از منظر جامعه شناسی تاریخی موضوع رو بررسی کردن، من میخوام از نقطه نظر روابط بین الملل به موضوع نگاه کنم. ببینید اگر که در واقع سطح تحلیل خودمون رو نظام بین الملل قرار بدیم و از سوی نظام بین الملل نگاه کنیم به موضوع، ما یک نظم جهانی داریم که بر اساس یک سری هنجارها و نرمهای این نظم جهانی شکل گرفته، که حالا اون رویکرد سرمایه‌داری افسار گسیخته که آقای دکتر بهش اشاره کردن و اون سرمایه‌داری لیبرال شاخصه این نظم بین‌المللی هستش. تا زمانی که کنشگران در این نظم بین‌المللی از هنجارها و نرم‌ها تبعیت بکنن با مشکلی مواجه نمیشن، ولی به محض اینکه این هنجارها و نرم‌ها در عرصه‌های مختلف به چالش کشیده بشه، نظام بین المللی یا اون نظم بین المللی بسیجی ایجاد میکنه برای سرکوب اون موضوع که ما الان در قضیه بحران اوکراین و در واقع حالا تحریم های روسیه و مواردی که حالا بعدم بهش اشاره میکنیم این رو شاهد هستیم. این هنجار و نرم رو اگر بخوایم از نظر حالا نژادپرستی نگاه کنیم، میتونیم بگیم که جامعه غربی بر اساس یک هنجار انسان سفید پوست مسیحی، اون هم با گرایش پروتستان، یعنی حتی کاتولیک رو هم خیلی، چون یا ارتودکس که کلیسای روسیه هست، رو خیلی در خودشون نمیپذیرن، به عنوان هنجار برتر معرفی کرده و هر آنچه که با این هنجار در تضاد باشه مورد هجم قرار خواهد گرفت.
جمعیت کاتولیکا که خیلی بیشتره توی غرب.
کاتولیک ها بله بیشتر هستش، ولی اون به هر حال سرمایه داری با اون ویژگی های پروتستانیسم گره خورده، یعنی یک کتابی هست به نام روح سرمایه‌داری و اخلاق پروتستانیسم، یعنی اصلا این نظام سرمایه‌داری موجود بر اساس اندیشه‌های پروتستانیسم که کسب سود و درآمد هست شکل گرفته. کاتولیک‌ها یک مقدار روی کرده منزوی گرایانه تری به قضیه دارن، بنابراین حتی از بُعد مذهبی هم این گرایش از مسیحیت بیشتر برجسته میشه در نظام بین الملل فعلی و اصلا با حالا ارتودکس های روس که بسیار اختلاف نظر و مشکل هستش. حالا این دیگه موضوع بحث ما نیست، من واردش نمیشم، اما نکته مهم این هستش که هر جا که این تصویر یا این هنجاری که ساخته شده کورسک مورد تهدید قرار بگیره، یک جریان منظم و به هم پیوسته‌ای برای مقابله با این مسئله بسیج میشه و باعث میشه که عکس العمل نشون بده. حتی خیلی از تحلیلگران در ایالات متحده روی کار اومدن آقای ترامپ رو واکنشی به انتخاب آقای اوباما به عنوان یک سیاه پوست در واقع جامعه آمریکا میدونستن، که یعنی محبوبیت یا اون میزان رأی که ایشون تونستن بیارن و علارغم همه پیشبینی ها به هر حال رئیس جمهور آمریکا بشن، چون واقعا ویژگی هاشو نداشتن، بر اساس این بوده که یعنی یک واکنش جمعی.
خب این نظم جهانی که شما میگین اینجوری به هم خورده دیگه.
بله دیگه، من
در واقع دارم
به همین اشاره میکنم، یک واکنش ناخودآگاه جمعی. من دارم مثلا الان جامعه امریکا رو به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ، یکی از سردمداران نظام بین الملل دارم در اشل کوچک مطرح میکنم، که بعد از انتخاب یک سیاه پوست به عنوان رئیس جمهور آمریکا، جامعه واکنش ناخودآگاهش انتخاب یک آدمی مثل ترامپ بود که شعارهای کاملا نژادپرستانه بر مبنای همین انسان سفید پوست پروتستان و حالا اون باورهای مذهبی و نژادی بود که داشته. و این مسئله اوکراین، من این نکته رو باید بهش اشاره بکنم که این مسئله رو، این بحث نجات پرستی رو از بطن به سطح آورده، یعنی این یک مسئله جدید نیست، واقعا سالهاست که وجود داشته. ما در چند سال گذشته نشانه هاش رو دیدیم در اروپا، حالا رأی مردم انگلستان به خروج از اتحادیه، قدرت گرفتن احزاب راستگرا و اون افرادی که طرفداران ملیگرایی افراطی هستند در کشورهای مختلف مثل ایتالیا، فرانسه، یعنی این سطح رأیشون به تدریج از 15 سال گذشته در هر انتخاباتی بیشتر شده. و این نژادپرستی بوده، یعنی چیزی نیستش که امروز به وجود اومده باشه، منتها این یک جورایی این رو پنهان کرده، پنهان میکنن یا یک روکش خوب دورش میکشن، ولی در موقع بحران این مسئله خودش رو نشون میده، که ما حالا الان داریم میبینیم در بحث اوکراین، تازه با اینکه اوکراین یکی از کشورهای اروپای شرقی هستش، همچنان به عنوان آدر یا غیر حساب میشه، چون حتی در مورد پناهندگان اوکراینی هم میگن که اینها نسبتاً متمدن هستن، با مردم سوریه و عراق و خاورمیانه فرق میکنه، یعنی حتی در مورد اروپای شرقی هم اروپای شرقی از خود حساب نمیشه، یک نوع غیریت سازی و ما اینجا میبینیم که در واقع میخوان باهاش مبارزه بکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. سوالی که آیه دکتر نوری من از شما دارم، رسانه‌های غربی در عرصه حقوق بشر سالهاست که خب چشم بر سایر کشتارها در جهان، به خصوص در همین منطقه خاورمیانه، در یمن کشتارهایی که الان چندین سال هست که خیلی افراد بیگناهی دارن کشته میشن، در عراق همینطور، در لبنان، سوریه، این چشم بر این نوع کشتارها و این نوع تروریسم میبندند و حالا یک تعدادی یا به قولی دیگه اصلا اشغالگری هایی که آمریکا در جهان در همین افغانستان که داشت، چشم بر اینها بسته میشه و فقط الان تمرکزشون شده بر روسیه. علتش چیه به نظر شما؟
عرض کنم خدمت، قبل از اینکه پاسخ سوال حضرت عالی رو مطرح کنم، در تکمیل فرمایشات خانم دکتر، من عرض کنم خدمتتون که نجات پرستی غرب نیاز به یک روپوشی داشته که این رو پنهان کنه، که به نظر من مهمترین و کلیدی ترین مفهوم برای سرپوش گذاشتن بر نجات پرستی مفهوم حقوق بشر بوده. این رو باید حتما بدونیم که همیشه بزرگترین جنایتکارهای بشر کسانی هستند که علیه اون جنایت بیشترین مخالفت ها رو انجام میدن. به فرض مثال بزرگترین قاچاقچی اعضای بدن انسان میبینی کسیه که تو سازمان های حقوق بشری نقش بزرگی داره و در مقابله با قاچاقچیان اعضای بدن داره بیشترین مبارزات رو انجام میده. این در مورد نجات پرستی در غرب هم صدق میکنه. همین حالا، همین امسال 51% مردم آمریکا نسبت به علنی کردن گرایش های نجات پرستانه گفتن ما هیچ ابایی نداریم، یعنی برای ما خیلی اوکی هست که ما بگیم ما نجات پرست هستیم و علیه غیر خودمون داریم فعالیت میکنیم. قطعنامه نجات پرستی سازمان ملل دو کشور آمریکا و اوکراین بهش رأی منفی دادن. اینا رو همه المان ها و نشانه هایی از ذات نجات پرستی در غرب با پوشش حقوق بشره. با این بحث وارد سوال حضرت عالی بشیم و این تناقض رو ببینیم، مروری داشته باشیم بر تناقض ها، خیلی آشکارتر میشه. شما میبینید خبرنگار شبکه CBS میاد خیلی علنی میگه این مردم، مردم به قول خانم دکتر نسبتا متمدن، اون مردم سوریه، عراق و یا لبنان نیستن. نخست وزیر مجارستان میگه کسی که مانع ورود مهاجرین خاورمیانه شده بود خیلی راحت درهای ورود مهاجرین اوکراین رو باز کرده. نسبت به مهاجرین اوکراینی و خاورمیانه‌ای اون تناقض وجود داره. نسبت به آوارگان خود اوکراین در درون اوکراین برای خروجشون از این کشور شاهد فیلم‌هایی بودید که جلوی سیاه‌پوستان را می‌گرفتن، صدای تمام کشورهای آفریقایی در اومد، نیجریه اعتراض کرد، آفریقای جنوبی اعتراض کردن که جلوی آفریقایی تبارها برای خروج از اوکراین و سوار شدن بر قطار را می‌گرفتن. شما واسه اینجا مقاومت کنید، این بورهای اروپایی و چش سبزها، چش آبیا باید از اوکراین خارج بشن، نه شما. نسبت به مهاجم هم همین رول کرد وجود داره. امروز میبینی ظرف یک هفته تمام نظام سرمایه‌داری علیه روسیه متحد میشه، ولی مهاجمی مثل عربستان که در زمین نظام سرمایه‌داری بازی میکنه، تجاوزش به یمن سالهای سال نادیده گرفته میشه. تجاوز رژیم صهیونیستی که بخش عظیمی از نظام سرمایه‌داری نادیده گرفته، تمام تجاوزهای آمریکا به افغانستان و عراق، لیبی و سوریه نادیده گرفته میشه. پس رویکرد رسانه غرب کاملا در اختیار اون نجات پرستیه نظام سرمایه داریه. حتی میاد نظام سرمایه داری رسانه رو مجاب میکنه که بزرگترین و مهمترین اصل خودش که ضدیت با ترویج خشونت باشه رو زیر سوال میبره. یعنی رسانه بزرگترین افتخار تمام شبکه‌های اجتماعی، فیسبوک، اینستاگرام و غیر و ذالک، همیشه این بوده که ما خشونت رو ترویج نمیدیم و کوچکترین ابراز خشونت رو ما باش برخورد میکنیم، ولی میان مجوز صادر میکنن که هر گونه خشونت علیه نیروهای روسی اگه فیلمش گرفته بشه، بازنشر داده بشه، اصلا مورد
حالا این واسه تصاویری بعضن احساسی پخش میکنن، یا این جنگ رسانه‌ای دیگه. خب حالا جنگی که در میدان هست و در حال جنگیدن هستن اون به کنار، ولی جنگ رسانه‌ای رو بعضن رسانه‌های غربی میان یه جوری تصویر میکنن که برای مخاطبی که فاصله داره کیلومترها شاید از اون مرکز جنگ، خب احساسی بشه، ناراحت بشه و تمام اینا تمرکزشو برمیگردن به سمت روسیه. من این رو دارم میگم، ارزیابیتون رو میخوام بدونم چرا باید مثلا به روسیه اینجوری بشه. خب به هر حال روسیه هم یکی از قدرت‌های جهان هستن.
اصلا این نکته رو هم بگم که اولا اون قدرت رسانه اینقدر قدرت داره که سرباز افغانستانی، سرباز سوری، سرباز عراقی که در جبهه مقاومت میخواد علیه مثلا داعش بجنگه یا طالبان یا القاعده، این یه آدم منفوری معرف میشه، ولی یک دختر بچه اوکراینی یک سلحشور معرفی میشه. این قدرت رسانه است. این که چرا علیه روسیه؟ خب روسیه به عنوان، درسته حالا ما جبهه شرق معرفیش میکنیم، به هر حال عضوی از این جامعه غربی است و نزدیک به اروپا است، اروپایی هست، روسیه جزوی از اروپا است. بله. و ترس نظام سرمایه‌داری از اینه که بخشی از این اروپا که در 70 سال گذشته عرض کردم خدمتتون که اجازه نداده نجات پرستی در درونش ترویج داده بشه و تنش نجات پرستانه شکل بگیره، میگه روس داره زمین بازی رو به هم میریزه. روس داره نظمی که من 70 ساله تلاش کردم محقق بشه و نجات پرستی رو در درون خودم، در تضادهای درونی بین روسها و واکینکا و جرمنها بخوام کنترل کنم، با حمله روس به اوکراین این به هم ریخته و نگاه ها از شرق به غرب شیفت پیدا کرده. دیگه بحث این نیست که بگیم جنگ بین مسلمان ها، جنگ بین هندوها، جنگ بین چینی ها و دیگر اتباع آسیایی و آفریقایی. اون جامعه متمدنی که 70 سال گفت ما حقوق بشری، ما دموکراسی هستیم، ما آزادی بیان داریم، ما صنعتی هستیم، ما هیچ وقت وارد تنش ها نمیشیم، با این حمله همه این المان ها زیر سوال رفته. و باید، حالا عوامل دیگه هم داره، دلایل دیگه داره، ما با نگاه جامعه شناسی سیاسی و رویکرد نجات پرستانه به این میپردازیم که چرا مقابل روسیه همه جانبه وایسادن. علتش اینه، خب دلایل دیگه ای داره، مسئله روابط بین المللی که خانم دکتر
گفت. بله خانم دکتر، نظر شما چی هست در مورد این؟ به هر حال چون این پخش این تصاویر، این جایگاهی که بعضن نفوذی که این رسانه‌های غربی دارن، شاید افکار عمومی خیلی بخش خیلی زیادی از جهان رو بتونه تحت تاثیر قرار بده.
من اجازه بدید قبل از اینکه وارد بحث رسانه بشم، آقای دکتر اشاره کردن که روسیه این نظم سیاسی غرب رو در واقع بازیش رو به هم ریخته. من اجازه بدین که یه مخالفتی با این مسئله داشته باشم و بگم که اتفاقا داستان برعکسه. این غرب هستش که در واقع ورود کرده به حوزه نفوذ روسیه. بعد از فروپاشی شوروی در واقع تعهداتی دنیای غرب به روس‌ها داد که بر اساس اون ناتو به شرق نخواهد اومد، این بحث گسترش ناتو به شرق و حالا اون بحث‌های سپر دفاع موشکی و اینها که مکررن تعهدات خودش رو نقض کرد و پله پله اینها وارد حوزه نفوذ شوروی شدن. این بحث پیوستن اوکراین به ناتو کلیدش در سال 2008 در نشست بخارست خورده، جایی که ناتو به اوکراین این تعهد رو میده که البته تاریخ مشخص نمیکنه که ما شما رو در نهایت به عنوان عضو ناتو خواهیم پذیرفت. در اون زمان روسیه به دلایل حالا مسائل داخلی و غیره توان مقابله مستقیم رو نداشت، اما هر تحلیلگری میتونه این رو متوجه بشه که امکان نداره که روس‌ها حضور ناتو در مرزهای خودشون رو تحمل کنن و بپذیرن. یعنی در واقع من میخوام از این جنبه نگاه کنم که رفتار غرب باعث واکنش روسیه شده و این قابل پیش بینی بوده. یعنی اگر که غیر از این می بود واقعا تعجب برانگیز بود. همونطور که آقای مرشایمر که یکی از بزرگترین نظریه پردازان روابط بین الملل در خود ایالات متحده هستند، هم در یک مقاله‌ای در فارن افرز هم در یک ویدیویی بارها به این مسئله اشاره کردند که اوکراین باید بی‌طرفی خودش رو حفظ بکنه. این بازی که اوکراین شروع کرده با در نهایت منجر به رفتار تهاجمی از سوی روسیه خواهد شد، با اینکه ایشون خودشون نورالیست هستن و اندیشه های نورالیستی دارن و پله پله روس‌ها هر چقدر که قدرتمندتر شدن، در 2008 اون بحث گرجستان و آبخازیا بود، 2014 کریمیه بود، 2015 بحران سوریه بود و الان بحث اوکراین بود، به خاطر اینکه غرب مکررن تعهدات خودش رو نقض کرد، وارد حوزه نفوذ روسیه شد و روس‌ها رو به عنوان یک بازیگر اصلی در این نظم بین المللی نمیپذیره، مورد شناسایی قرار نمیده. بارها سخنرانی های آقای پوتین در مقاطع مختلف که شاخص ترینش کنفرانس 2007 مونیخ است به این مسئله اشاره کرده که این نظمی که در حال حاضر هست و یک کشور میخواد به تنهایی به هر جایی که میخواد دست درازی کنه و هر کاری که میخواد انجام بده از سوی روسیه پذیرفته نیست و ما یک کشوری هستیم که به عنوان قدرت بزرگ باید در این نظم حضور داشته باشیم. یعنی در واقع روس‌ها میخوان نشون بدن که یک گریت پاور یا قدرت بزرگ هستن و باید بازی داده بشن در این نظم. اگر بخوام حالا وارد بحث رسانه بشم، خیلی از نظر روابط بین‌الملل نگاه نکنیم، وارد بحث رسانه بشم، همونطور که آقای دکتر گفتن، ببینید قدرت رسانه به قدری افزایش پیدا کرده، مخصوصا رسانه‌های جریان اصلی که خب بیشتر شون در اختیار نظام سرمایه‌داری، نظام لیبرال و غرب هستن، که اینها یک شبه یک فردی مثل آقای زلنسکی رو تبدیل به یک قهرمان کردن. کسی که من معتقد هستم برخلاف این پروپاگاندای رسانه‌ای، ایشون کشور خودشون رو در به معرض نابودی کشونده، چون فارغ از هر نتیجه‌ای که در جنگ اوکراین و روسیه ما داشته باشیم، روس‌ها پیروز بشن، غرب پیروز بشه، اوکراین به شرایط سابق بر نخواهد گشت و آسیب و در واقع لطمه‌ای که بهش وارد شده به این راحتی قابل جبران نیست. آقای زلنسکی با درک نکردن درست شرایط به عنوان یک سیاستمدار، به عنوان یک رهبر، به عنوان یک رئیس جمهور، با عدم ادراک صحیح از شرایط و عدم شناخت صحیح از پیرامون و نظام بین الملل با وعده و وعیدهایی که از جانب غرب گرفت خودش رو در یک یا کشور رو در یک باطلاق قرار داد با درخواست پیوستن به ناتو، که گفتم خدمتون تمام کارشناسان به این در این نقطه اتفاق نظر داشتن که روسیه نخواهد پذیرفت، یعنی اجازه نمیده که ناتو که بازوی نظامی غرب هستش بیاد در نزدیک 2000 کیلومتر مرزهایش با اوکراین مستقر بشه. ولی رسانه اومد چیکار کرد؟ رسانه در این 20 روز با منتشر کردن تصاویر حماسی و احساسی و ایشون رو با لباس نظامی با خانواده، ایشون رو تبدیل کرد به یک قهرمانی که مثلا فرار نکرده وایساده داره مقاومت میکنه،
مظلوم نمایی.
بله دقیقا، در صورتی که مسبب مشکلات فعلی اوکراین عدم ادراک درست ایشون هست. ایشون اگر یک سیاستمدار بال و پخته بودند اصلا کشور رو به این وضعی به این جایی که الان هست هدایت